درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است. بله، دوشنبه برابر 27 آبان و 18 ماه نوامبر. خب اجازه بدید طبق معمول خدمت شما یک غزلی از حافظ بخوانم. بله، هرچند پیر و خسته دل و ناتوان شدم، هرگه که یاد روی تو کردم جوان شدم. شکر خدا که هرچی طلب کردم از خدا، بر منتهای همت خود کامران شدم. ای گلبن جوان بر دولت بخور، که من در سایه تو بلبل باغ جهان شدم. اول ز حرف و صوت وجودم خبر نبود، در مکتب غم تو چنین نکته‌دان شدم. قسمت حوالتم به خرابات می کند، هرچند کین چنین شدم و اون چنان شدم. من پیر سال و ماه نیم، یار بی وفاست، بر من چه عم می گذرد، پیر از اون شدم. اون روز بر دلم در معنی گشوده شد، که از ساکنان درگه پیر مغان شدم. در شاهراه دولت سرمد به تخت بخت، با جام می به کام دل دوستان شدم. از اون زمان که فتنه چشمت به من رسید، ایمن ز شر فتنه آخر زمان شدم. دوشم نوی داد عنایت که حافظا، بازا که من به عفو گناهت زمان شدم. خب اجازه بدید که از این هم بگذاریم و میذاریم اینجا. خدمت شما عرض بکنم که حدود دوشنبه پیش تا حالا، در واقع آخرین برنامه ما بکنم ولی هفته قبل، نتوانستیم به خدمت شما برسیم به خاطر مشکلات چشمی که داشتیم. در واقع خواستم یه توضیحی بدم که بعد از بایی گرارش در نیاد. خدمتون بگم که مدتی بود که من دیگه نمی‌دیدم، به خاطر اینکه این پرده های پلک آمده بود پایین، کاملا گرفته بود و من به زحمت، خصوص وقتی تکه می‌دادم و می‌خواستم چیزی بخونم، میسر نمی‌شد. یه عکس از جوانی ما نشون بدید قربونتون برم. بله، چشمای ما این گونه بوده، حوالی مثلا 18 سالگی ماست این عکس. و بعد در سرزمین جاوید نشان بدید چگونه شد. بله این گونه بود. بله چشما کاملا بسته و دیگه نمیدیدیم. یک پزشکی از ایران سفارش کرد، زنگ زد به فلوریدا به یه دوستی که به فلانی بگید آقا مواظب چشماش باشه، عواقب بدی داره. باری یک پزشک پیدا کردیم و رفتیم، گفت آقا من این کاره نیستم، من بیرون پفکای چشم رو برمیارم، شما باید برید پیش جراح چشم. رفتیم، من شک و تردید داشتم، هیچ توجه نکردم به اسم این آقا چی هست و اینها. بعدم یه وعده گذاشت که ما بریم که جراحی بکن. بعد من اون تختی گذاشته بودن اینا، یک مرتبه دیدم یه آدم عجیب اومدی که از این کلاه سرشه و اینها، کلاه جراحی. شروع که با هم گفتم شما کی هستین؟ گفت من سید محمد. سید محمد پاکستانی باید باشه. بعدم امضا کرده بودیم که اگه کور شدیم چشامو نکاسه در آوردن، نمیدونم چی شد و اینا، هیچ کس مسئول نیست. گفتم بفرما. ما یه کافر حربی دست سید محمد پاکستانی چاقو ما به چه کار خواهد کرد. کلی ترسیدیم از اینها. البته شوخی میکنم. و بعد هم دیگه اتاق عمل و اینها، و هنوز هم در واقع اونطوری که باید چیز نشده و مرتب میگوین که باید جرم 3 ماه بگذره، یکی میگه باید 6 ماه بگذره، یکی میگه نمیدونم چی. ولی دید من خوب شده، چون در دید هیچ موقع هیچ مشکلی نداشتم. خواستم که اینو توضیح داده شون خدمتتون. خب برگردیم به داستان اصلی و داستان ایران و موضوع خیزش مردم در شهرهای مختلف. اینا همه نشانه های انحطاط و در واقع بیزاری مردم هست از این رژیم منحوس و این آخوندهای جنایتکار که ما سالهاست داریم هم میذاریم اینا رو به شما معرفی میکنیم و آیین اینها چه از چگونه فکر میکنن، از کجا آمدن اینها، و مردم از اینها بیزارن. در واقع بیزاری ایرانیان از تنه اصلی تعلیمات اسلامی و این قشریگری بود که ما رو به طریق شیعه انداخت، چون یه در شیعه‌گری چیزی ساختیم که موافق بود با ذهن و ذوق ما و سابقه تاریخی ما. سابقه تاریخی ما یعنی چیزی که ساختیم اینه، مثل همون داستانی است که در میتولوژی قدیم ایران پیدا میکنیم که این رو هم با کرات و مرات خدمت شما گفتیم. این خشونت و این قشریگری و این حماقت آخوند اینها رو ایرانی هرگز بر نتافت و در عصر مشروطه که برای آزادی شد و مدرنیتی شد و برای حاکمیت ملی شد و برای عدالت خانه شد و اینها، مردم اینا رو خوب میشناختن و اینا رو مردم پس زدن و اینها رو شکست دادن. که البته 5-6 آخوندم کنار مردم بودند، یعنی اون عنصر در واقع چیز ملی که به میان افتاد، چند ملا هم بودند که واقعا زحمت کشیده، اما آخوندها رو پس نشاندیم، مردم آخوندها رو پس نشاندن. در تمام این سالها که مجلس ملی برکار بود اینا هیچ غلطی نتوانستن بکنن. حالا من با دوست عزیزم جواد مرتب صحبت کنیم، ایشون میگن نه این آخونده بودن میگرفتن، آقا این مملکت میگرفتن. من میگم نه، نه چنین است. نشون داریم که اینا عقب نشینی کردن در دوره های مختلف از قانون گذاری مجلس. اون روزگار سختی که بر ایران میگذشت، درگیری با جنگ جهانی اول که ایران چیز گرفتن و اون همه مشکلات عدیده و عظیم که برای مشروطه خواهان پیش آمد، بیرون کردن محمد علی میرزا و طرفدارانش از ایران کار ساده‌ای نبود. هزار فتنه کردن در کار ملت و هزار گرفتاری تولید کردن، اما باز مردم پیروز شدن. و بعدم که در واقع حکومت رضا شاه شد و اون کودتای 1299 که اینا رو به کل سرکوب کرد، طوری بر اینا سخت گرفت که اگر کسی میخواست لباس آخوندی به پوشه بایستی میرفت در شهرداری جواز میگرفت، عمام و عبا رو جواز میگرفتن زمان رضا شاه. عکسشون میشون در خدمتتون اینها. و بعدم که رضا شاه رفت دیدیم که مجلس ملی بر کار بود، دموکراسی بر کار بود، روزنامه بر کار بودن. مگر دموکراسی یعنی چه معنی میده اینها؟ تا روزگار 32. حالا در بحثایی که با دوست عزیزم کردم و اینها یه 2 ساعتی هم طول کشید، یک نکتهی گفتن که من براش جوابی واقعا نداشتم که آقا چگونه میشد با یک چمدان پول آمد و دولتی رو عوض کرد و مردم ساکت بشن. یعنی میشون معلومه که باید مردم سستی کردن و درسته، منم متحیرم و متعجبم که چطور داستان رو باری زمینه ها آماده شد، اینا آمدن. اما وقتی هم که آمدن از همه حدود احمقانه‌ای که در فقه آمده بود و در اندیشه های این آمده بود و بر مساجد گفته بودن در منابر و این حرفا، 1000 فرسنگ بیشتر رفتن. باشی جنایات عظیم مردم اینا رو فراموش نکردن. تیرباران بچه ها کهنسالان در تمام مدت حکومت شاه 1 زن تیرباران شد. من بچه های سیاسی پرسیدم یک زن، یک نفر زن، یک نفر زن. اما اینها گربه مرتضی علی هستن، هر طرف میاندازی بالا میبینند پایین. از یک سوزنان داره حق نیستن، داره عقلی نیستن، اما برای کشتن مساوی هستن، فرقی نمیکنه. در قتل زنان، زن آبستن، زن آبستن رو اینا تیرباران کردن، همون خلخالی اینا که اینا داستان هست هزار. مقصود این هست که مردم ایران از اینا بیزار هستن، هیچ سنخیتی اینها به لحاظ فرهنگ اخلاق و کردار و رفتار و ذهنیت هیچ سنخیتی ما مردم امروز ایران ندارن. این است که من فکر میکنم آمار ای گرفته بشود 80%، 85% مردم ایران در واقع بیزار هستن و اینها هم به تاریخ خودشون هم خیانت کردن. اون تقدسی که مردم ایران، حالا اون گروه بیچاره عوام یا کسانی که واقعا چگونه عرض کنم دانش نیاموخته که بسیار هم دانا هستن، یعنی شما باید دهات هم که وارد بشه ببینیم که مردم دانا هستن با آخوند مخالف. من یادم میاد ده ما آخوند نداشت، وقتی آخوند میآوردن مسخرش میکردن. یه هزار 1200 نفری به کشاورز زندگی میکردن، ماه محرم که میشد یه آسد عقیلی بود از رحمت آباد میآوردن و بعد چه جلسه ها میساختن از حرفای این که چه حرفای مسخره ای زده و اینها. باری امروز خب تظاهرات هست، اخبارش شما بهتر میدانید و مرتب اخبار میرسد. اینها الان من شیوه اینها رو خدمتتون عرض میکنم که با اختشاشات از نظر خودشون اینها چه شیوهیه. با یه دوست دانایی که در ایران سالها بوده و با دقت نظر به مسائل نیا کرده قضایه رو منم یادداشت کردم خدمت شما عرض میکنم. در روزگار پهلوی اول با تظاهرات خیابانی من ندیدم جایی خیلی شدید باشد و این حرفا، اما خیزش های قومی در بختاری و جاریه بود که ارتش میفرستدن سرکوب میکردن. مثلا در موضوع علی مردان خان بختیاری، بختیاری جمع شدند و گفتن ما زیر بار این زور نمیرویم و چنین و چنان، چهار سپاه از چهار جا فرستادن و بر صورت پراکنده کردن اینا. یعنی ما گزارش های خیابان کم داریم، تظاهرات در خیابان به وجهی که در انقلاب شد یا در خرداد 42 شد و اینا، الان من ذهنم ازش خالیه. اما در روزگار شاه سابق اینها تکیه به ارتش داشتن، متاسفانه تکیه به ارتش بود که اگر مردم به خیابان آمدن ارتش میاریم. کمان که علم در خرداد 42 خودش میگوید من دیدم که اگه اختیار بدم دست ایشون کاری ازشون بر نمیاد. ایشونی کردم تو اتاق، یعنی شاه مملکت، چون تلفن‌ها رو قطع کردم، تانک‌ها رو آوردن در خیابان و از ارتش و کشتن و مالیدن و چیز کردن و سر صدا خوابوندن و یه دم تیربارون کردن و تمام شد به کارش. خمینی هم در همون ماجرا گرفتن و بعد حالا به هر حال و زمانی که انقلاب داشت میشد اینا، پادشاه کشور محمد رضا شاه اصلا قبول نداشت که در این مملکت ممکن اتفاق بیفته، چون تصور میگه خب ما که این کارها رو کردیم، ما که به زنان آزادی دادیم، ما که نمیدونم اصلاحات ارضی کردیم، کارگران رو در زمین کارخانه ها شریک دادیم، اصلا باورش نمیشد که ممکن مردم بیان بیرون. چرا؟ به جهت این ساباکی های برادران عزیز ساباکی و غیره که اینا در بودن، گفتن قربان همه چیز بوی گل میده، بوی گلاب میده، این مردم دعاگوی شما هستن، هر جام که میخواست ایشون بره تقلبی درست میکردن. یه عکسی از مشهد دارم که همه کاغذی، مغازه‌های کاغذی درست کردن اونجا دور حرم و اینها قبل از اینکه بسازنش و اینا، که بله بله علامت هم زدن که بهشون بگن همه چیز رو به راهه و اصلا شما نگرانی نداشته باشید، همه چیز بوی رز میده و اینا. ایشون هم باور کرده بود، هیچ تماسی هم که با مردم نداشت. این است که خیلی متحیر و متعجب شد که این مردم چرا بودن تو خیابان. چه میکنه خیابان؟ و در واقع یه گاردی داشت، گارد جاویدان بود یا یه همچین اسمی که اینا شهربانی بودن، اینا هم گذاشته بودن برای نگهداری در واقع دستگاه سلطنت و رویاروی با... هیچ طرحی برای کنترل اختشاشات نداشتیم. توی دانشکده افسری یا اینها یه چیزایی درس میدادن که یه کمی مضحکم بود، یعنی مثل که یه چیزی از چیز خارجی ترجمه کرده بودن. من یادم میاد سر کلاس اینا درس میدادن، بله میگفت که واحد بپیکان با یک ستون در احتیاط مرکز. یعنی چی؟ یعنی که شما بلافاصله یک گروهان سرباز هست، اینا به صورت پیکان بشون اینطوری و یک ستون هم در احتیاط مرکز، یعنی وسطش هم یکی بیاد. گاهی اوقات دو ستون در احتیاط مرکز و اینا شروع کنن تفنگ‌ها رو نیزه تنگ کنن، دست بگیرن و شراب پا شروع برن جلو که اختشاشات فرار کنن. این شرایط اونجا میسر نیست به خیابان، اینا نمیدونم کجا برده بودن. یه کرسی بود، یه واحدی بود. این مرحوم سرهنگ خارق‌پناه هم عرض کنم که تدریس میکرد و اینها، که اینا اصلا عملی نبود و اشکال عمده این بود که هر اتفاق میشد ارتش رو میوردن. ارتش برای دفاع مملکت بود و ارتش رو زشت میکردن در چشم مردم که این ارتش برای دفاع از مملکت، ارتش تو خیابون داره چیکار میکنه. این است که رویاروی ارتش با مردم سازگار نیست، لات میخواد این کارا، سرکوبی لات. اینا فهمیدن چی کردن، اینا یه مش لات شکم پرست چاقوکش اینا استخدام کردن برای صیانت. دو سیستم، یکی سیستم چاقوکش بسیج، یکی برادران پاسدار قاچاقچی. توی آمار دیدم که میگوید روزی 20 تن مواد مخدر وارد تهران میشه. خب این 20 تن که قاچاقچی نمیتونه بیاره، که برادران پاسدار میارن. خب بله، عرض میشود که اینها سیستمشون کاملا فرق میکنه با سیستم روزگار قبل. و اون این هست که به قول این دوست ما میگوید که وقتی که مردم آمدن بیرون، ما 4 فاز داریم. جمهوری اسلامی 4 فاز برای کنترل مردم و سرکوب مردم داره، در صورتی که جنبش خیابانی بشه مثل الان که شده. فاز اول این است که وقتی مردم آمدن خیابون، حضرت رهبر مسلمین جهان بیاد بگه آقا این هایی مش چیزای خارجی هن، این هایی مش لات و لوت هن، همچون که گفته یک مش فرومایی هستن و اینها، اما تهدید نمیکنه. هنوز شروع میکنه نفی آدمایی که برای احقاق حقشون آمدن در خیابا، این حرف رو میزنه. و فرض بر این هست که به محضی که این حرف رو زد، یه عده‌ای ریزش کنن به قول خودشون، یعنی یه عده‌ای فرار کنن یا نیان در روز بعدی، به خاطری که توپ زده آقای رهبر که اینا لات و لوت هستن و اینا به امیده. خب این در تا اینجا هست. تا اینکه خدمت شما بگم ادامه پیدا کنه، وقتی ادامه پیدا کرد لازم میآید که فاز دوم مبارزه با چیز خیابانی، فتنه. اینا هر چی با اینا مخالف باشه فتنه است. بله فتنه. و مفهوم فتنه رو خمینی مدارج بالاتری داد، هر چیز غیر اسلامی رو میگفت فتنه. بله وقتی روش خیلی زیاد شد دیگه و باد به قبقبش افتاد و چاپلوسا دور جمع شدن، گفت ما باید جنگ بکنیم تا همه جهان مسخر بکنیم، فتنه رو براندازیم، اما جنگ از بین نمیره. این جهان که شد و از همه مناره های اسلامی در سراسر جهان بانگ علامه بلند شد، باید بریم در کرات دیگه فتنه یه اونجا هم بریم فتنه هاشو بخوام. فتنه اینا میگن فتنه، خیزش مردمی میگن فتنه. بله این فتنه. عرض کنم که اینم یک چیز تاریخی است که در تاریخ‌های خیلی قدیم فتنه آمده، اینا از اونجا گرفتن. مثلا اگه در خراسان مردم بودن میشن علیه اینا میگوتن فتنه خراسان اینا عربا. خب بعد در فاز دوم که مردم آمدن به توپ حضرت از جا در نرفتن، بسیجی وارد میکنن و خانواده های بسیجی که اینها طرفدارانن، یعنی مردم اونا ناراضی هستن، اینها راضیان هستن، یعنی مردم مقابل مردم که خارجی هم بگن آقا راضیان دستگاه ولایت آمدن با ناراضیان روبرو شدن، اینها از اون سفری و اینها از اون سفری رو بکنن و رویه دموکراتیک میده به این و تضعیف روحیه میکنه برای مردم. و دنیا هم که نگاه میکنیم خب هر کشوری راضی هست ناراضی هست، در حالی که اینا از مردم نیستن، اینا چاقوکشن، اینا خود چاقوکشا و عرض کنم اعوان و انصار مزبگیران هستن، میگوین بسیار هم فرومایه هستن، اینا مردم بی سواد واقعا فرومایه پسترین عرازل میرن بسیج. حالا ممکنه چهار تا آدم شریف هم توشون باشه، درود بر اونها، من کاری ندارم. بالاخره مملکت اوضاع احوال خرابی که شکمش گرسنه است، ممکنه بره به خرج زن و بچهش بره بسیجی بشه، من کار ندارم. ولی رویه بسیج و نوع کارهایی که انجام میده فقط از دست آدم فرومایه برمیاد، آدم رذله، یعنی کسی که رذل نباشه که چاقو نمیکشه به هموطنش که داره برای آزادی برای حقش دفاع میکنه چاقو کشی بکنه. اینا در واقع یه شعری ما گفته بودیم ظلم آباد، گفته رفته از خاطره ها معدلت کورش گرد، نو به نو زنده شود مظلمه ابن زیاد. ابن زیاد شعری هم بهار داره در این باب که میگوید بابا هزار شمر و ابن زیاد در سر کار شما داریم، به ابن زیاد مرده لعنت میکنید. کی ابن زیاد از این کارا میکرد؟ کجا یزید از این کارا میکرد؟ ابن سعد و اینا یه مشاهده بودن دشمنی خانوادگی داشتن، کینه به دل داشتن آقا از خاندان علی، از بس آدم کشته بود علی و اینها، خب مخالفین زیاد داشت و بچه‌هاش هم مخالف بودن، بچه‌هاش هم مصرن چه بودن برای قدرت میکوشن قدرت بیاد دست اینها. باری اینها یعنی ایران، در هر شهر ایران 50-60 نفر 100 نفر ابن زیاد بدتر هست، مردم دست اینا رو میبوسن به ابن زیاد مرده لعنت میکنن. خیلی عجیب غریب داستان. مردم که میگم نه، هم مردم یعنی یه عده‌ای که ارادت دارن به هر باری. پس شد فیز دوم یا فاز دوم رویاروی مردم با مردم، چون آقا ملت اعتداش ناراضی، اعتداش راضی، همه جام همینطوره، یعنی ما دموکرات هستیم و چنین و چنان هستیم. عرض میکنم که خب بعد این فاز که میگذرد، فاز سوم میاد که شما و بندوبسات برای زدن مردم و کشتن چگونه است؟ اینا نمیدن مسلسل ببندن مردم سر صدا کنه، نه، تولید وحشت با ایجاد قتل. یعنی اگر که 4 شهر آمدن به خیابان، یکی اینجا بکشیم، به هر شهری 4 محله داره، یکی توی این محل بکشیم، یکی در اون محل بکشیم، یکی در اون، که این کار کردن از جمعه شاید پیشیم گوشیم، تا اینکه چی بشه؟ تا اینکه ایجاد وحشت بشه در تمام شهر که بگن اینا میکشن، پس ما رها کنیم دنباله این تظاهرات رو، رها کنیم و مدت اینا میان موتور سوارای بسیج و اینا، اون یادمون هست از و هفتیر به کمرش بود و اینا، یک کس هم زیر ماشین ماروندن که اینا مردم بگن که آقا این آخوندها خیلی بیرحمن، ما تیغمون به اینها نمی برد به قول مصطلحات روزمره و ما بهتره که فرار کنیم بریم رو گوشه خونه. و این هم مدت ادامه پیدا میکنه، اگر که دوام یافت این خیزش و دوام یافت این در واقع تظاهرات و دوام یافت این قیام، بعد برادران پاسدار میان دیگه، اون موقع دیگه روی آرویال معلوم نیست چی کار بکنن. البته نمیدونم تشکیلات جنگی میارن این تانکورازه ها که ساختن که دیدید که آدم خنده روده بر میشود، اینا رو برای خیابونه ایران ساختن، چون که ارتش جنگی که ندارن، ساختن که بیارن تو خیابون و رهبر رو به هر قیمتی هست نگه دارن. ولی غافل از این که محاله نشده غیر از سوریه که یه مردکی آمده مصرن به قوت روس ها و همین آخوند ها مردم رو بمبارون کرده و همینطور نشسته، این یه چیز یونیکیه، ما سراغ نداریم معمولا. و چرا توان پیدا کرده؟ چون اینا یه مش علوی هستن دارن به همه مردم حکومت میکنن، به اینا حالی کردن که ما جنایت بسیار کردیم، پدر ما جنایت، همین حافظ الاسد پدر این مردک در یک روز 30,000 نفر رو تانک برد شهر و بمبارون که نمره کش، 30,000 نفر آدم یه روز کش. این کینه ها بده مردم سوریه بود و هست و هنوز هم بقامت ادامه داره. آقای روسا طرفداران پوتین که اینجا و اونجا هستن نمیگوین در سخنانشون که این روسیه 4 بیمارستان رو بمباران کرد، 4 بیمارستان. من تعجب میکنم که توی چیز، توی اخبار چیز CNN و این چیز هم من شاید گفتم من ندیدم، ولی توی گوگل هست، سازمان ملل داره تحقیق میکنه بیمارستان شما بیایی بمباران. خب این فاز چهارمش هست به قول این دوست ما، و اون رو به عنوان صیانت از کشور و امنیت ملی و قانون، بله ما داریم قانون برقرار میکنیم، قانون که نمیشه زیر پا بره آقا، قانون که نمیشه.
جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهراممشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
خدمت شما عرض میکنم که این چند روزی که من به خاطر این جراحی تشکیلات اینا گوش میکردم به اخبار و با دوستان صحبت میکردم، یک موردی هست که الان وقتش نیست، یک موردی هست که بایستی بهش بپردازیم، با آقای بسار صحبت میکرد و یک کمی در واقع تحلیل کنیم ببینیم دوستان چی میگن، داستانشون چیه، خصومتاشون از کجاست، کجای آقایان میسوزد در مقابل ملت. از کردم چون الان درگیری در ایران هست و بعدش بعد چیز میکنی. خلاصه یک کتاب اینجا به دست من هست، انقلاب نور و عجب این که مردم آخوندشناس ایران که در مشروطه اون کارها رو کردن و اینها رو واقعا از صحنه بیرون انداختن، چطور حالا به هر حال دیگه شرایط اجتماعی شما خدمتتون 300 بار گفتم، خودتونم میدونید که میدونید، لازم به تکرار نیست. خمینی تازه چیز شده، مردم به خاطر آزادی و عرض کنم که اون وضعیتی که بود و بهتر شدن اوضاع مملکت و خصوصا که طبقه متوسطی هم اومده بود، رفاهی هم نسبی هم به هر حال بود، چون پول نفت فلان و اینا، جستجوگر آزادی، کسی جستجوگر آخوند نبود. این قانون اساسی که شما میگویید که قانون ارتجاع است، کدام یکی از این موادش ارتجاعی است؟ اولین اصلی که دست رویش میگذارن ولایت فقیه است، برای اینکه این طرح اسلامی است و اونها از اسلام میترسن، اونها جرئت نمیکنن به کلمه اسلام بگوین ارتجاعی است. جرئت نمیکنن بگن خب اسلام ارتجاعی است بابا، اگه ارتجاعی نیست بس چیه؟ قانون اساسی یکی از ثمرات عظیم بلکه بزرگترین ثمره جمهوری اسلامی است و رأی ندادن به اون و هدر دادن خون شهیدان ماست. تنها رژیمی که در ایران تا اونجا که من اطلاع دارم از زمان به دست گرفتن قدرت روز اول کارش با جنایت و فساد توأم بوده تا امروز، این رژیم اسلامی است. چون در طبیعتش جز جنایت چیزی نیست آخه. در اون روزگار طلای صدر اسلام هم خوندم براتون از این آثار قدیم، کسی کوچکترین اعتراضی میکرد که آقا ما نداریم بدیم این مالیاتی که شما گذاشتین، ما نداریم بدیم، میگم اگر مالیات ندین از حضرت رسول اکرم هست در کتاب، میام میکشیمتون میزنیمتون چیکار میکنیم اینا که مالیاتو باید بدیم. با زور بوده دیگه. و این این فسادی که در تعلیمات اسلامی هست و این خشونت هایی که در اسلام توأم شد با در واقع استبداد و قدرت که سر تا سر فساد هست، ببینید چه معجونی از این بیرون آمد و چه معجونی است. حالا اون مسیحیایی که میراثداران تعلیمات مسیح بودن اون جنایات رو کردن در دنیا در روزگار همین پوپ و این حرفا قریب 800-900 سال دیگه، ببینید اینا دیگه داره چه طبیعی. و یک روز نشد که یه بوی خوشی از ایران بیاد که فلان سخن فلان کس گفته شد که درش در واقع مایه آزادگی و آزادی و فرزانگی هست، ما که نشنیدیم. میدونم شما شنیدیم، مثل قدای سرطانی آخون اینجا اونجا دائم داره مهمل میگن و توطئه علیه ملت. سعی اینها در واقع سرکوب ملت هست و غارت ملت ادامه داره. الان مردم آمدن به خیابان. اینجور حرکات مرتب شده در ایران و مرتب این پیام رو مردم دادن که آقا ما از شما بیزاریم، شما رو نمیخوایم. خمینی خودش گفت گناه ما چیه؟ این حرف بولتر البته، از این اون میدوزیدن به این میگفتن، اینم که میگفت به هر حال که گناه ما چیه که پدران ما آمدن یه حکومت انتخاب کرد. ولتر میگه نسلهای آینده یک جریان تاریخی اینا ملزم نیستن که نوع حکومتی که اجدادشون کرده زیر غیر اصالت اینا برن، به خاطر که اجدادشون کرد، اما در حق خودشون چنین چیز. و اگر که یک ساختار رهبری وجود داشت در مملکت ما یا بیرون از ایران، اینها خیلی خیلی سریع به نتیجه می رسیدن. در نظر من که یک نوای یک صدای نیرومند از یک جایی بیاد که مردمش اعتماد داشته باشن، و به امید بدن و نیروها رو یکی بکنن. یه اتفاق خیلی 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 خوبی که افتاد و خیلی دل من روشن شد تبریز بوده. تبریز، این تبریز میراثدار قهرمانی های نگفتنی است در راه آزادی و حکومت قانون که معمولا میدیم در این خیزش ها فعالیت تبریز چرا نبود، اما این بار و طریقی نیست واقعا جز اتفاق و اتحاد ملی. اگر قصد مقصود از آمدن بیرون براندازی این جور جمهوری اسلامی است، این یک وحدت ملی طلب میکنه. وقتی وحدت ملی میشه، اولین چیزی که چیز میاد در واقع این از مشروعیت حکومت رو در چشم جهانیان از دست میده و این خیلی خیلی خوب هست و تداوم باید پیدا بکنن. فکر میکنم تداوم این یکی از خیزش‌های قبلی داره بیشتر میشه. حالا شما اخبار رو دیدید میدانید که مقصود مخلص چیست از این صحبت. اما همونطور که گفتم اینا میگویند که یک مش لات و لوت به خیابان آمدند و این حرفا و این چهار فازی خدمتون توضیح دادم رو ممکن است به کار ببرن. حالا به هر حال خب اجازه بدید که حذفیات رو جدید رو من امروز اومدم خدمتون که در واقع در خدمتون باشم و به خاطر این جریانات یک چیز خاصی هم من تهیه نکردم. گفتم میشینیم خدمتتون متناسب با وضعیت صحبت میکنیم. اولین بارم هست. خب حذفیات جدید کتب درسی آخونده حذف کردن. غزل در این سرای بی کسی از هوشنگ ابتهاج حذف شد. غزل جوانی رهی معیری حذف شد. شعر به کجا چنین شتابان محمد رضا شفیعی کتکنی حذف شد. شعر باغ بیبرگی مهدی اخوان ثالث حذف شد. داستانی از غلام حسین ساعدی حذف شد. داستانی از بزرگ علوی حذف شد. داستان موسی و شبان حذف شد. سه جمله از داستان قاضی بست ابوالفضل بیهقی حذف شد. نام صادق هدایت از داستان کباب قاضی محمد علی جمالزاده حذف شد. بخش هایی از خاطرات محمد علی اسلامی ندوشن حذف شد. نام محمود دولت آبادی، مشفق کاظمی و عباس خلیلی حذف شد. شعر مادر و به طور کلی نام ایرج میرزا حذف شد. از اون گروه چه خواهی که از هزار نفر اقل 200 نفر روزخان خر دارن. 200 دیگر جنگیر و شاعر و رمال 200 واعظ از روزخون بتر دارد، یعنی خرتر از روزخون واعظ هست. ایرج میرزا نامش حذف کرد. داستان حلاج تذکرت الاولیا حذف شد. شعر مهتاب و داروک، این داروک باید باشه، داروک گاف هم نداره، بکنم داروکه نه داروکه، مادم به خطا انداخته. شعر مهتاب و داروک نیمایوشیج حذف شد. روایات خیام حذف شد. داستان هدیه کریسمس از او هنری حذف شد. داستان سیاحتنامه ابراهیم بیگ حذف شد. این سیاحتنامه ابراهیم بیگ باعث روشنی مردم ایران شد که اول نمیسندش نمیسنگه، ولی مراقعی نوشته این رو. همش مربوط است به آزادی و مدرنیته و قضایای از این دست. اینا دو کتاب، دو سه کتاب، یک کتاب احمد بود از طالبوف و سیاحتنامه ابراهیم بیگ وقتی چاپ شد مردم ایران مثل شربت گوارا اینا رو نوشیدن. و عجب این است که ما در روزگار مشروطه بسیار خردمندتر و یک پارچه‌تر و مستقیم‌تر نگاه داشتیم به سیاست و آزادی تا در مقطع انقلاب 57. چون از بس این استبداد طولانی شده بود مردم بیچاره رادیکال شده بودن، یکی چریک بود مسلسل دستش بود، اون یکی خلافت علی میخواست بیاره بود، اون یکی خلافت مسلم بن عقیل رو میخواست بیاره بود. گم شدیم، گیج شدیم. اما در روزگار مشروطه خیلی خیلی خوب هدف رو میشناختیم، منافع ملی رو میشناختیم بله، حالا ادعا این بود که در مقطع انقلاب مردم با سواد بودن. نه بابا، 65 درصدش هنوز بی سواد بود زمانی که انقلاب شد، 65 درصد بی سواد بعد از 50 60 سال اون داستان. اینا خلاصه خاص کرد. منبعش هم وبسایت فرهنگی صدانت، اینو دوست عزیزی برای من فرستادن، چون فکر کردم که اصالت دارد و منبعش هم ذکر شده برای شما خونده بودم. خب میگوید که ما که برای خدا قیام کرده این باک از این مصیبت ها نداریم. خدا نکند که کسی برای خدا قیام کنه. و میخوام یه نکته بگم، ما امروز دیگه پراکنده صحبت میکنیم، چون عرض کردم من حضور ذهنی نداشتم آمدم خدمت در بابی مطلب خاصی. این اقرار به نادانی یک فضیلتی ساوا، اقرار به نادانی، کسی که نمیدانی بگی نمیدانه. وقتی که در واقع انسان چشم گشود به خودش نگاه کرد، دید یه پدر و مادری داره، بعد مناسبات یکم فهمید، دید این رو پدر و مادرش به وجود آوردن. شاید به ذهن بچگیش فکر میکرد که پدر و مادرش در این دستگاه کائنات هم چیزی دارن، اونا درست کردن. بچه کوچیک گفتم بابا اینا رو شما درست کردی؟ گفت نه بابا ما درست نکردیم. مثلا میگم مامان شما درست کردی این دستگاه رو، اینجا چی هن با آسمان، اینا چی هن روی زمین. انسان خب چیز ذهنش متحرکه، میبینه از خودش سوال میکنه، میخواد در واقع انسان کاشفه، نگاه میکنه آه شما کی کرده اینها رو، ما نمیدونیم. نگاه کرد به آسمان اینا. اگر میگفت ما نمیدونیم، چون واقعا نمیدونیم، هیچ شری نمیشد دیگه، نه کسی رو دشمن خودت میدیدی، چون نمیدونیم واقعا. و در هیچ آیینی و دینی با این قاطعیت نیومده است که بله این الله مدینه هست، اینجا کاسب داره، نمیدونم نماینده داره، دفتر داره، عرض کنم که پیغام بیاور داره از آسمان. اون چنون میگوید الله، و به طرفی که چیز نیست میگوید عدو بالله، که انگاری که هر شب داره یخنی میخوره با این الله. آقا به چه دلیل داری این حرفا رو میزنی؟ آقا قوانین نیوتن هم به این دقت نیست، علم هم شما باید شک کنی، یک ذره شک هست، یک ذره تردید در باید. علم هرگز ادعای یقین نمی کنه. یه مقاله میخوندم توی جا نوشته بود که این قوانین اینشتین در این 100 سال گذشته هنوزم ولیده. یعنی چی؟ یعنی با توجه به سابقه تاریخی که ما زمانی که چیزها رو یقینی میدانستیم، 100% میدانستیم، مثل قوانین نیوتن، به قوانین اینشتین میتونی نگاه میکنم، یعنی خب علم حتما پیشرفت میکنه، علم که ایستا نیست، ممکنه اینجا برسه بگه آقا اینجاش هم ممکنه که خطایی باشه، یا اینکه میشه تکمیلش کرد، یا یه چیزی. هیچ چیز یقین نیست آقا. اون چنون میگوید عدوالله، به اون طرفی که مثلا مسلمون نیست، که پنداری واقعا نشسته با این اینشا کشتی گرفته، تخت نرد بازی کردن، رفتن نمیدونم پیکنیک اونجا زدن و آواز خوندن با این الله مدینه. چه میگی؟ چه دلیلی داری در اختیار؟ جهان ساختن. خب جهان ساخته، خیلی خب، هزاری عامل هست که باعث چیز شده. آیا تو میشناسی واقعا؟ حالا شناختنش هم بشناس، نمازت هم بخون، اما دیگران رو دشمن تصور نکن. ما که برای خدا قیام کردیم، نگاه کنیم، خب خدای تو خدای توی خدای تو الله مدینه است، یکی هم گوشه دنیا دیگه است، خدا چه چیز دیگه است؟ موسی و شبان برای همین حذف کردن دیگه از چیز. یا آقا هر کسی یه جای تفکری داره، یه برداشتی داره از این دستگاه خلقت. حالا با اینا رو زمانی گفته میشه که هزارها رمز گشوده شده آقا که این داستان چجوری به وجود آمده. و خلقت چگونه بوده، انسان چگونه در سیر تکاملی اینطوری شده، قدر راست شده این شستش اینجا حرکت کنه، ابزار ساخته، نمیدونم تبارش کی بودن، تمام اینا رو آوردن بیرون، فسیلاشون هست، داستان زندگی هست، اینا هم داستانه پوسیده کنه حضرت آدم و حوا و این مسخره بازی ها. این است که اگه کسی از اون اول ما نمیدونیم، آقا ما نمیدونیم، ما از خود نمیدونیم، یه مشکلی پیدا میشد، مردم در صلح و صفا زندگی میکرد، مثل مردم هند. دیدی هندی برا دین جنگ کنه بیاد سر دیگری رو ببره، محاله، اصلا نمیشه همچی چیزی، اصلا زن نمیشه. هر کس هم هر جا تعقیبش میکرد بابا دینش میره پیش هندی ها، آقا ما رو بابا دین گفت بفرما، آقا شما بشنیم، ما اینجا 100,000 تا دین داریم، شما هم یکیش، چون نچسبیده به یک خدا، اونم خدایی که جنبه های جناییش واقعا من باید بیارم این آیات قرآن رو علما و فضلا و مغرب زمین قرآن شناسان و اینا جمع شدن آیات رو چیز کردن، چند تا آیه جنایی درش هست، چند تا آیه علیه زن هست، همه اینا رو شده میارم خدمتون بیارم. ما برای خدا جنگ میکنیم، ما که برای خدا جنگ میکنیم چی بود؟ ما که برای خدا قیام کرده ایم باک از این مصیبت ها نداریم. یعنی ملت بیچاره که جستجوگر آزادی بود، بهبود زندگی بود، عرض کنم که یک ذره رفاه بود، حالا هرچی، برای امور این دنیا مردم میان تو خیابون، برای الله مدینه و غیر مدینه که نمیان تو خیابون. شما دیدید بریزن در خیابون بگن که ما الله مدینه میخواییم یا ما اصلا فلان دین رو میخواییم، این در این داستان اظهار به نادانی یک فضیلتی است. آقا فضیلتی است وقتی چیز نمیدن نمیدن. برای شما اتفاق افتاده، میگه آقا مثلا حسین آقا شما از موتور ماشین اطلاع داریم چی شده؟ موتور خاموش شده. میگه بده کاپوتی میزنه بالا نگاه میکنه، ممکنه که دوستا پیچ عوضی هم باز کنه، همیشه هم 4 تا پیچ زیاد میاد. وقتی آدم ناشی رو کار اتومبیل دارین یه قوطی پیچ زیاد میاد، میگه اینا زیادی بوده، چون بلد نبوده. خب هرگز دل من ز علم محروم نشد، کم با ز اسرار که معلوم نشد. 72 سال فکر کردم شب و روز، معلومم شد که هیچ معلوم نشد. این فضیلته، به خصوص در چیز مسائل موهوم. اینکه ما برای خدا داریم چیز میکنیم، اون چه خداییه که تو براش باید جنگم بکنی، یعنی تعلیماتش و اون چیز کتابی که فرستاده و تعلیماتی که تکست کرده یا جبرئیل آورده اونقدر نیروی استدلالی و جاذبه های معنوی نداره که مردم قبول کنن، باید با شمشیر چاقو بیفته به جان مردم، زن بچهشون هم اسیر کنه. یه آدم از خمینیت دست میاد بیرون. شما انسان صلح دوست دیدید از این بدن اسلام بیاد بیرون که یه خباستی درش نباشه، در اختیار انسان باشه، مثل گاندی مثلا، نمیاد بیرون که. بوی جنایت و عفونت میاد آقا از این حرفا. ما که برای خدا قیام کردیم، برای خدا قیام کردیم. شما این کتاب رو بخونید، انقلاب نور، از این چیزاتی که 20 میلیون ارتش جوان باید داشته باشیم. مملکت اسلام همش باید نظامی باشه. از این مزخرف ها باید دانشگاه ها بیدار شوند، باید از همین دبستان تا آخر دانشگاه از این افکار غربی زده توهی بشود. چیز عجیبی است واقعا، چیز عجیبی است. آورده بودم اینجا کتاب مشروطه رو، ما هی راجع میشویم به مشروطه، چون و من حتما از ابتدا تا انتها وظیفه دارم که جنبش ملی مشروطه رو برای شما بخوانم، چون خیلی از دوستان حوصله کتاب خوندن این روی هم رفته 1800 صفحه هم هست. باید برنامه بگذاریم که اینو از ابتدا معلوم کنیم ملت ایران در اساس جستجوگری چه بود. انقلاب 57 همون رویای گمشده مشروطه بود آقا، دنبال اون قضایا میگشتن مردم. چیزی به نام اسلام آقا اسلامی نبود، آقا آخونده کسی نبوده. این خاطرات منتظری بهترین تحقیق برای چیزه، برای وضعیت اینا کسی نبوده، جرأت این حرفا رو نداشتن. وقتی خواست مردم سرکوب بشه میتونی سرکوبش کنی، ولی آمالش از من نمیتونی ببری. یک مش آدم جاهل هم هستن دشمن مردم، به اون چه آمال آرزوی مردم هست توهین میکنه. اینا رو باید دست دستشون رو کرد. یه مش دروغگو، آقا تو میتونی برای چیزی که دوست داری تبلیغ کن، بیا انقدر بگو که خسته بشی، ولی دروغ چرا به مردم میگید آقا؟ خجالت نمیکشی؟ یعنی کسی که مینشینه و دروغ میگه داره به مردم توهین میکنه، میگه من دروغ میگم تو قبول میکنی به جهت اینکه تو عقلت نمیرسه تحقیق بکنی یا بفهمی که من دارم دروغ میگم. قضایایی که صدها کتاب صدها شاهد عینی اینها در جریانش بوده، حالا فرصت پیدا کرده، مردم آمدن خیابون، اینا دویده، همه دویدن، پالون روزام دویده، شاه خیاط میخواست، آقا همه خیاطا بیان امتحانشون کنیم ببینیم که کدوم از اینا لایقه که برای ما لباس بتوسه. همینجوری که میدویدن خیاطا بنده بساید داشتن، دیدن یه پالون دوزی همون سیخ بزرگی دستش داره میدوه، گفتن آقا تو پالون دوز خیاط خواسته، گفت ما هم اهل بخیه ایم، ما اهل بخیه ایم، این اهل بخیه از اونجا اومده. هر اهل بخیه ای الان چیز گرفته، باز مردم تو خیابونه نا بود بریم یه چیزی گیرمون میاد، چهار تا دروغ بگیم به مردم. آقا مردم قدر نادان نیستن که شما تصور میکن، کمکی که نکردید به این مملکت که، جز براندازی اون چه دارای ارزش بود چی کردید؟ آمال مردم که چیزای مادی نبود که، بابا آمال مردم چیز دیگری بود. حالا من وارد قضیه نمیشم، ولی به وجه چی بگم درست. خب ما اگه وقتی باشه این را یه تیکی میخوام خدمتون بخونم. روز عظیمی بوده در تبریز، یک روز تاریخی بوده، یک روز رویایی بوده که نمایندگان، اولین نمایندگان مجلس ملی میخوان بفرستن اینا رو تهران، بفرستن در عدالت خانه اونجا برون و از اولین کارها قانون اساسی تحریر کنن. اینجا من تیکه میخونم چه روزی بوده، چه نشاطی داشته و اینا، کسروی توضیح مفصل داده اینجا. خب خب 12 تن اینا انتخاب شدن. میگوید اون روز مردم بازارها را باز نکردند و همگی سر راه نمایندگان انبوه شدند و از در انجمن تا کنار پل آجی که بیگمان بیشتر از 1.41 فرسخ است کوچه ها را گرفتند. علما و سران آزادی در آن انجمن گرد آمده بودند و همه اتاقها و حیاطها پر شده بود. نمایندگان نخست به اینجا در آمدند. مردم به یک بار از دیدن ایشان آواز شادمانی برکشیدند. در اینجا میبایست اعتبارنامه ها داده شود. نخست میرزا حسین سخنانی گفت. میرزا فضلی آقا و شرف الدوله چیزی نوشته بودند درباره دلبستگی خود به کار مردم و اینکه آرزومند جانفشانی میباشند و میروند تا در راه مردم بکوشند. دادند اون را هم میرزا حسن خواند و مردم همه به یک آواز بانگ برآوردند بروید در پناه خدا، با جان و داراک به پشتیبانی شما خواهیم کوشید. داراک یعنی دارایی، این لغات معروف کسروی. اعتبارنامه ها داده شد و پس از برخی نمایش ها و پیکر برداشتن هنگام راه افتادن رسید. نمایندگان و علما و سردستگان و مردم همگی پیاده روانه شدند و تا جلو مسجد امیرخیز که درشکه ها در اونجا نگه می داشتند پیاده رفتند. بر سر راه مردم همه شور و خروش می نمودند بر سر راه مردم همه شور و خروش می نمودند و شادمانی و نشاط می دادند. نشان می دادند. در جلوی مسجد امیرخیز نمایندگان بر روی پله های اونها نشستند. شیخ سلیم قرآنی به دست بالای منبر ایستاد و چنین خواست میانه نمایندگان مردم پیمانی پدید آورد. بعد می گویند نخست از سوی مردم از نمایندگان پیمان گرفت که در اون سفری که می کنند همیشه به پیشرفت کار مردم بکوشند و پیروزی و نیرومندی ایران را در اندیشه دارند و نگهداری مشروطه را وظیفه خود شناسند. سپس رو به مردم گردانیده چنین گفت: این مردان ارجمند را که از سوی خود نماینده گردانیده میفرستید و آنان جان به کف گرفته و خود را به خدا سپرده روانه میگردانند گردند، بگویید که در راه نگهداری از آنان تا چند اندازه آماده خواهید بود. باز همگی مردم با یک آواز چنین گفتند: با ادراک با داراک و جان تا آخرین قطره خون خود در یاری و نگهداری اونها آماده ایم. و چنان بانگ برآوردن که تو گفتی در سراسر شهر آواز آنون را شنیدم. پس از پیمان بندی نمایندگان بدرود گفته و به درشگاه ها نشستن و روانه گردیدن. آهنگ جلفا داشتن که از اونجا از راه قفقاز و گیلان به تهران رسند. در شهرهای قفقاز در همه جا از اینان با شور و شادی پیشواز کردند. در باکو گذشته از ایرانیان که بسیار فراوان می بودند و پیشواز و پذیرایی باشگوی کردند، حاجی زین العابدین میهمانی کرد و پذیرایی شایانی نمود. طالبوف برای دیدن اینان به باکو آمد و 8 تن در یک جا پیکره برداشتند. پیکره برداشتن عکاسی کرد. ولی دوباره به قفقاز و نوید داد، در طالب هم میگه طالب ولی دوباره به ولادی یا ولادی هرچه هست قفقاز بازگشت، به نوید داد که از پیانان آهنگ دهران میکند. و اینم داستان روز نخستی است که نمایندگان تبریز برای تهران روزگار مشروطه رفتن. بسیار خوشحالم که در خدمتون بودم امروز. با سپاس از سپر و شما بزرگواران تا برنامه دیگر جاوید ایران زمین زنده باد. آزادی.